با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی به بحر از وفا کنار.
آقای رحیمی صبح شما بخیر. من قبل از اینکه ادامه بدم گفتار 24م حاجی بابا اصفهانی رو، اجازه بدید کوتاه این دو فیلمی رو که امشب ساعت 6 و نیم بعد از ظهر در فولکتوس هام مارکولن قرار نمایش بدیم برای دوستان شنونده و بیننده کوتاه بگم. دو فیلم مستند هست، یکی این قیافه مشکوک، زندگی و شعر علی بابا چاهی، ساخته وحید علیزاده رزازی. علی باباچاهی از شاعران معاصر هست که همه با نامش آشنا هستند. در این فیلم با او صحبت شده، زندگیش، خانهش، گفتگو با همسرش خانم فریده بختیاری و حرفهایی که در مورد شعر داره، تکه‌هایی از شعرهاشو میخونه، همچنین با شاعران و نویسندگانی مثل مدیا کاشیگر، محمد محمدعلی، محمد قائد، مسعود بهنوت، هوشنگ چالنگی، اردشیر رستمی، فرخنده حاجی زاده، احمد پوری، فتح‌الله بی‌نیاز، بابک صحرانورد، علیرضا مجابی، رضا عامری، علی عبداللهی و بهزاد خاجات هم صحبت کردند در مورد علی باباچاهی و شعرش. فیلم بعدی شبهای بخارا، کاری از سعید قربانی هست که در واقع تولید این کار 5 سال طول کشیده، از 1384 تا 1389. مجله بخارا رو علی دهباشی منتشر میکنه، در واقع فصلنامه‌ای هست که همه باز باش آشنا هستن، در ادامه اون فصلنامه کلک که قبلا در می آورد و از سال 84 شروع کرده بود به برگزاری یک سری شبها که اولین شب شب رابیند رانات تاگور بود که 22/10/84 برگزار شد در ایران و تا شب 65 که شب محمد علی کشاورز بوده در تاریخ 3/10/1387 اینها رو تصویر برداری کردن و این آقای سعید قربانی از میون اینها این کار حدوداً 2 ساعته رو انتخاب کرده. در این مستند میشه خیلی از چهره های ادبی، هنری و فرهنگی رو دید که خوشبختانه تعداد زیادیشون هنوز زنده هستند و تعدادی هم در این سالها از دار دنیا رفتن. شبهای بخارا فکر میکنم کار جالب و دیدنی هست. ساعت 6:30 بعد از ظهر در فورکتوس هام مارکولن دوستان رو میبینیم. گفتار 24م به وسطاش رسیده بودیم. در ملاقات حاجی بابا با زینب و تفصیل حال زینب در اندرون حکیم. چون تا آنگاه به جز اندرون خانه خود اندرونی ندیده بودم، از این اوضاع متحیر ماندم و از این حکایت آینده معشوقه که چگونه در خانه حکیم به سر می برد حیرتم افزود. زینب گفت: ما در حرم 5 کنیزیم، شیرین گرجی، نور جهان بمباسی، فاطمه آشپز، لیلای گیسفید و من. کار من خدمات خاصه خانم است، قلیان و قهوه و غذا دادن، همراهی حمام و دوخت و دوز، پوشاندن و کندن لباس او و گستردن و خشک کردن و کوفتن و بیختن تنباکوی وی با من است و همیشه دست بسته روبرویش می ایستم. شیرین گرجی وکیل خرج و صندوقدار است. اسباب حمام شوهر و زن، بلکه لباس همه خانگیان را نگاه می دارد. خرج خانه و مطبخ از قبیل آرد و برنج و روغن با او و سایر لوازمات و اسباب خانه از آنچه در خانه گرانبها و متنابه است به دست او سپرده است. نور جهان بمباسی به منزله فراش است. شستشو و رفت و رو و چیدن و برچیدن اتاقها، آبپاشی حیات، پادویی آشپز به گردن اوست. این سو و آن سو می دود و رقعه خانم و حکیم را به اینجا و آنجا می برد. خلاصه محکوم اکثر حکم هاست. اما لیلای پیر به گیسفیدی و سرپرستی پرستاران جوان و خدمت بیرون نامزد است. امور مخصوص خانم را سر و صورت می دهد و به گردن گویندگان به تجسس حرکات حکیم هم متهم است. شب و روز ما بی تلخ کامی و کشاکش نمی گذرد. ما نیز همیشه دو سه تن با هم می سازیم و به جان یکدیگر می افتیم. این روزها با شیرین گرجی در افتاده ایم که چندی پیش از این به گمان اینکه بختش را بسته اند به رغم ما از درویشی تلسم باطر و سحری گرفت. فردای آن روز خانم به او چپگنی داد. از این معنی غیرت من بجنبید. من نیز از همان درویش دعایی گرفتم تا خدا شوهر خوبی نصیبم کند. شام آن روز تو را در بام دیدم. دیگر قیاس خوشبختی کن. اما این کار دعا رقابت سختی به میان من و شیرین انداخت. همچشمی به کینه کشید. اکنون دشمن جانی یکدیگریم. اما می شود که باز یک روز خود به خود میانه ما سازگاری افتد. حالا من با نور جهان ساختم. او به تحریک من در نزد خانم زیراب شیرین را می زند. چند روز پیش از این یکی از بانوان شاهی خانچه ای شیرینی به خانم تعارف فرستاده بود. قدری از آن را موش خورد. گفتم شیرین خورد. گرجی از دست نور جهان کتک معقولی خورد. بخت بد را ببین که شیرینی را موش می‌خورد و کتک را شیرین. کاسه آبخوری خانم را من شکستم و به گردن شیرین انداختم. هم دشنام شنید و هم تاوان کشید. می دانم آن هم برای من مایه می گیرد، به جهت اینکه همیشه با لیلا که حالا در پیش خانم کوزش خیلی آب می گیرد سرگوشی دارد. از بیم آن که مبادا زهرم بدهد چیزی از دستش نمی گیرم. چیزی که دستش به او می رسد نمی خورم. آن هم با من همین طور می کند. غرضم این نیست که به راستی کار به زهر دادن کشیده است. تنها می خواهم بگویم که در اندرونها این کارها رسم است. ولی یک بار کارمان از سخنان درشت به هشت و مشت کشید. او مرا کج‌خلق کرد برای اینکه تف به زمین انداخت و گفت لعنت به شیطان. میدانی که این کار در نزد ایزدیان دشنام بزرگی است. من به روی وی افتادم و دشنامش دادم. گیسوانش را دست دست کندم. اندامش را با دندان لشک لشک کردم. لیلا به میان افتاد، ما را از هم جدا کرد. تا حلقمان بدرد و نفسمان ببرد به همدیگر فحش دادیم. بعد از آن ستیز کینه من اندکی فروکش کرد، اما باز باقی است. برای اینکه شیرین به غرض من هر لمی که میتواند به کار میزند و همچنین من. به این منوال تا به صبح در گفتگو بودیم و چون صدای الله اکبر که نشانه مفارقت از یکدیگر است بشنیدیم، یکدیگر را وداع کردیم با این قرار که هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شماریم. تدبیر این که هرگاه زینب چارقدش را بر شاخ درختی که از بام دیده می شد بیندازد، من بدانم که ملاقات ممکن است، وگرنه دیده ام به راه نماند. گفتار 25 ملاقات عاشق و معشوق بار دیگر و نغمه سازی حاجی بابا. شب دیگر به خیال دیدار اشاره وصال به بام بر آمدم، اما دریغ که چارقد بر شاخ نبود. نومید بنشستم، نه تنباکو بود و نه اسباب پاکی تنباکو. در زیر پایم سکوتی مستولی، آوازه ناخوش پی در پی خانم که در آن حال از سرود باربد خوشتر می نمود بریده، تنها صدای کفش کهنه‌ای گاه گاه به گوش می رسید و علامت آن بود که در دار دیاری است و آن هم پیر لیلا. پس از آن صدای طبل برچین، بعد از آن صدای طبل بگیر و ببند، بعد از آن آواز حاضق باش و بیدار باش کشیکچیان بازار و پاسبان برج و باروی ارگ. خلاصه شب حقیقی دریافت و در خانه حکیم بجز خاموشی چیزی نبود. با خود گفتم سبب این همه سکوت حرم چه میتواند بود؟ حمام اینقدر طول نمیکشد. وانگهی حمام زنان اکثر صبحگاهان است، باید یا به عیادت ناخوش یا به عروسی و یا به سرکشی زن زاوو رفته باشند یا اینکه حکیم چوب خورده باشد. باری کم مانده بود که از خیال بترکم، ناگاه تراق سندان از در برخاست، در بگشود و صحن خانه از صدای نعل کفش زنانه پر شد. اما صدای خانم بر هر صدایی برتری و بدتری داشت. چراغ‌های متعدد از این سو و از آن سو روان گردید. چون زنان روبنده ها برافکندند، چشمم به جمال زینب روشن گردید. به انتظار وصال کمر بستم و در حقیقت زمان انتظار دیر نکشید. با پیشبینی تمام خود را به من رسانید و به گوشم فرو خواند که امشب حضور میسر نخواهد شد، چرا که غیبت میسر نخواهد شد، اما به زودی تلافی خواهم کرد. مختصر این که خواهر خانم که در اندرون شاهی است فجاعتا مرد، گویا یکی از رقیبان زهرش داده. خانم همراهان خود را برده تا شور و قوغا برآرد. از صبح تا به حال در اندرون شاهی آواز نوحه و زاری گوش گردون را کر می کرد. خانم به عنوان گریبان دریدن یقه لباس نوش را بشکافت و به اسم گیسو بریدن سر زلف را بزد. به نام خاک کاه به سر پاشید. فردا روز کفن و دفن است، باید صبح زود آنجا حاضر باشیم. به اجر عزاداری یک چارقد سیاه با شیرینی خواهم گرفت. پس برفت و وعده وصال به شرط مساعدت احوال به فردا شب داد و گفت حاضر اشارت باش. بامدادان چون سر از بالین برداشتم، متحیر ماندم که اشارت به جاست و زینب بر سر پا، بشارت دهان که بیا. از دردبانی که او فرا می آمد فرو رفتم و خود را در اندرون حکیم دیدم. بی اختیار لرزه بر من مستولی شد که به چنان جایی مرد بیگانه بیان که سرش برود پای نمی گذارد. اما زینب به دلداری و خندرویی تسلیم داد که دل قوی دار که در خانه بجز زینب کسی نیست، اگر بخت یاری کند تا شام بی سرخر زندگی خواهیم کرد. حاجی با تعجب: به چه معجز به این حال دست یافتی؟ خانم کجاست؟ زنان چه شدند؟ از دست حکیم چگونه در امان بودن میتوان؟ زینب: مترس، همه درها بسته است، اگر کسی بیاید تا به گشودن در به روی ایشان تو فرصت گریز داری و بیم و باکی نداری. زنان همه به عزاداری رفتند، اما میرزا احمق، خانم کاری کرده است که به یک فرسنگی خانه هم نزدیک نمیتواند شد. باید از همه چیز تو را مخبر سازم، چرا که میبینم از این سعادت در حیرت. این روز اولین دیدار برای ما سخت مسعود شد. همه چیز در خانه به یاری من برخاست. رقیبم شیرین برای اینکه خانم مرا با خود نبرد و از چارقد سیاه و انعام عزا محروم مانم، خاطر نشان خانم کرد که لیلا از کودکی تا حالا مشق گریه و زاری نموده و در ماتمها خیلی کار کرده است. حنانه و انانه استادی است. مصلحت آن است که در چنین حالی او را با خود بری و زینب را بگذاری که کرد است و ناشی و از عادات ما بیخبر. برابر این یک ساعت است که مرا باز گذاشتند و خود به ماتم سرا به سوگواری رفتند. به ساختگی اوقات تلخی کردم که چرا من ماندم و لیلا رفت، اما خدا را شکر که همه به کام من شد. دم را غنیمت شماریم که چون این دم کم اوفتد. پس او به تدارک نهار رفت و من به تماشای چیزهایی مشغول شدم که حقیقت آنها به عزبان مجهول است. نخست به اتاق خانم رفتم. عروسی‌های او آغشته و رو به باغچه بود. در گوشه پهلوی عروسی تشکی با بالش بزرگ پر با منگوله و روپوش پولکدار، روبروی آنجا آینه خانم با قوطی سرخاب و سفیداب و وسمه و زرک، با یک جفت بازوبند تلسمدار و یک توی زلفی با چاقو و مقراض و سایر آلات مشاتگی، در یک تاخچه تاری و تنبکی، در یک گوشه رخت خوابی به چادر شب پیچیده، چند صورت بیچارچوبه بر دیوار چسبانیده، رف اتاق پر از بلور و بارفتن و چینی، در یک گوشه شیشه ای چند شراب حاضر که یکی سرش تازه گشوده و گلی تازه بر درش نهاده، علامت آن بود که صبح خانم برای گرمی هنگامه عزا نیمه آن را نوشیده بود. با خود گفتم ترس خدا و رسول گویا در این خانه چندان حکمی نداشته باشد. حالت مقدسین را دانستم. حکیم که در ظاهر تقدسی به خرج می دهد، به جای آن آبهای ناب که در خارج می نوشد، در داخل شراب خلر شیراز به کار می برد. تا من از کنجکاوی اتاق خانم و تماشای حجره های کنیزان فارغ شوم، زینب در اتاق خانم سفره را حاضر کرد. بر روی تشک در پهلوی هم بنشستیم. غذا عبارت بود از پلو و کباب پر در میان نان با خاگینه شب مانده و پنیر و دوغ و ماست و عسل و خربزه اصفهان و امرود و زردالو. چون سفره بدیدم بروت‌ها تابیدم که زینب به جان مادرت بگو ببینم چگونه در این مدت اندک این همه نعمت فراهم آوردی، اینک سفره‌ای در خور شاهان. گفت غذا بخور و قصه مخور، خانم از شب سفارش نهار کرده بود، صبح رایش برگشت و خواست در خانه مرده غذای عذا بخورد، زحمت چندان به ما نگذاشته بود، بخوریم و بگذرانیم. پس داد غذا بدادیم و به آنان که بعد از ما بیایند چیزی بسیار بر جا ننهادیم. بعد از شستن دست شریعت محمدی را بر کنار و شیشه شراب را در کنار نهاده، به طاق ابروی دو سعادتمند دوستکام به پیمودن ساتگین و جام مشغول شدیم. مستی به حدی بر من غلبه کرد که با آن همه ترس حال و اندیشه استقبال، تار خانم را برداشتم و آهنگ نغمه خود را با آواز ساز دمساز نموده، این غزل حافظ را که در جوانی برای لذت افزایی مشتریان دکان پدر آموخته بودم شروع به خواندن نمودم. خوشتر ز عیش و صحبت باغ و بهار چی؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست؟ پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست؟ راز درون پرده زرندان مست پرس، ای مدعی نزاع تو با پرده‌دار چیست؟ مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم، اختیار چیست؟ سهو و خطای بنده چو گیرند اعتبار، معنی عفو و رحمت پروردگار چیست؟ زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا در میانه خواسته کردگار چیست؟ زینب از شادی بی خود افتاد، چه؟ در عمر خیش نه شعری به آن خوشی و نه آوازی به آن خوبی و نه سازی به آن سازگاری شنیده بود. غافل از این که هر دو بدبختیم، او کنیزی است سیاه روز و من بنده ای روز سیاه. گویا آنچه در جلو ماست از آن پدر و مادر ماست و گویا مستی این شراب تا قیامت به جاست. بعد از خواندن چندین غزل موزون و پیمودن چندین ساغر گلگون، کیسه اشعار خالی و شیشه شراب تهی گردید. چون یار ساقی بود و وقت باقی، گفتم زینب تو به من وعده دادی تا سرگذشت خود را بگویی، اکنون وقت است. احتمال آن می رود که به زودی اوضاع ما را برهم زنند، فرصت به این خوشی و دلکشی کم به دست می افتد. بهتران است که این فرصت را صرف گفت و شنید شرح حال تو نماییم. به خنده پذیرفت و شرح حال خود به این گونه گفت. گفتار 26 در سرگذشت زینب. من دختر اوگوز آقا نام شیخم که در کردستان مشهور است. مادرم را نمی دانم کیست، اینقدر شنیدم که محصول یکی از شبهای چراغ کشان کرندم که کردان اینقدر مستور میگیرند و کسی را یارای پرسیدن چگونگی آن از ایشان نیست. این است که آنچه که در باب نژاد من گفته اند، دروغ و راست آن را نمیدانم. گستاخی نکردم که حقیقت آن را بپرسم، چرا که هرگز از کسی نپرسیدم. آنچه واقع و نفس الامر است این است که من هرگز به هیچ زنی به چشم مادری نگاه نکردم و در میان زنان قبیله در دست بخت و اتفاق بزرگ شدم. رفیق اولینم کرعصبی بود که در چادر زنان پدرم مثل هم سفره ما میزیست و مادر او مادیانی بود عربی که در نزد ما نه چون حیوان بلکه مانند یکی از اعضای خاندان بود. در واقع از همه زنان عزیزتر بود و جایش از همه برتر و بهتر و برگسازش هرچی گرانبهاتر. در سفرها از همه چیز بیشتر به او دقت و رعایت می کردیم. وقتی که مادیان بمرد همه قبیله عزاداری و سوگواری کردند. کرش برای سواری روز جنگ پدرم بزیست و بزرگ پدرم شد و هم امروز مایه اعتبار و افتخار کردان است. کاش ما آن همه مهر به آن حیوان نبسته بودیم که آن همه بلا به سبب یک مادیان به سرمان آمد، چنانچه تفسیر آن را دیگر بیشتر در ضمن حکایت خواهی شنید. باید دانست که کردان با اینکه خود را زیر دست هیچ زبردستی نمی دانند، اما نیاکان ما و پدرم تا چندی پیش از این هم با رمه و گله خود در کوههای ممالک کردستان که اکنون در تصرف عثمانیان و در زیر اداره والی بغداد است، مانند تبعی عثمانی چادرنشین بودند و هر وقت والی را با کسی جنگی و نزاعی بود از ما به یاری سواره می گرفت. سواران ما چون در همه مشرق زمین به دلیری و چابکی معروفند، اولین سوارانی بودند که مظهر این معنی می شدند. پدرم به جهت بهادری و سواری چون تنی چند در جنگ ها به دست خود کشته بود، امتیاز پرچم زدن بر نیزه هم داشت. پاشای بغداد او را وقعی وافر می گذاشت. قبیله وهابی به نزدیکی بغداد آمد و از دخول او به شهر می ترسیدند. پاشا مصلحت دید که پدرم را به یاری طلبد. پدرم با جمعی از سواران خود برفت و از قضا شبی بر وهابیان شبیخون برد و پسر شیخ وهابیان را بکشت و غنیمت او را با مادیانی بی نظیر که سواری او بود بیاورد. قدر آن مادیان و قدر ترکان را می دانست که اگر با خبر شوند برای باز پس گرفتن آن از هیچ چیز کوتاهی نمی کنند. این بود که او را پنهانی به قبیله فرستاد و در چادر زنان بنهفت. اما سعی او بیهوده شد. سیت شجاعت و آوازه اخذ غنیمت پدرم به دهانها پیچید و خبر اسب به گوش پاشا رسید. اما بنا به خاطر او و به ملاحظه وقت به نقد چیزی نگفت. همین که وهابیان را راندند و کردان به بنگاه برگشتند، روزی میراخور پاشا با 10 سوار مسلح به چادر ما آمد. هر خدمتی که چادر نشینی به چنان کسان تواند کرد در حق ایشان کردیم. پدرم به محض پدیدار شدن ایشان مرحله را دریافت و از روی احتیاط مهادیان را گریزانید. چادر ما چنان واقع شده بود که ما زنان مردان را می دیدیم و آنان ما را نمی دیدند. بعد از تعارفات رسمی میراخور روی به پدرم کرد و از زبان خود و زبان پاشا صداقت و غیرت و همیت او را بستود و سایرین نیز تصدیق او نمودند. عاقبت در مطلب به این نوع بگشود: اوگوز آقا، وهابیان علیهم اللعنه آدمی به پاشا فرستادند و مادیانی که پسر شیخشان سوار بوده است خواستند. اول می گفتند که خونبهای او خون پاشاست و بس. حالا به بازدادن مادیان راضی شدند. این مادیان گویا پشت به پشت به مادیانی بیپیوندد که پیغمبر در وقت هجرت از مکه به مدینه سوار شده است و اینقدر پول در این راه خواهند شمرد که پاشا بگوید بس است. همه کس شجاعت تو را شنیده است و می داند که تو پسر شیخ را کشته ای. پاشا در کار وهابیان مشورت کرد و مصلحت چنان دید که چون این کار دولتی شده است، از تو این مادیان را درخواهند تا فتنه وهابیان فرو نشیند. اینک سبب فرستادن من. پدرم جواب داد: چه بگویم، مادیان اینجا نیست، وهابیان دروغ میگویند.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی،